گفتیم مثلا 4 تا عامل سبب میشه که تئوری مدیریتی رو جهان شمول ندونیم. یکی اصول موضوعی که اون محقق مدیریتی تو ذهنش بوده، دوم اینکه انسان‌هایی که در اون مجموعه خودشون مطالعه می‌کرده، اینو جوامع مختلف آدم‌ها خصوصیاتشون فهم می‌کنه. سوم در واقع اشاره کردیم ارزم به حضور شما که تکنیک‌ها و روش‌ها متناسب با هر تئوری مدیریتی و اهداف تدوین می‌شن. بحث ارزش‌ها رو اشاره کردیم که متفاوتن تو فرهنگ‌های مختلف و هدف‌گذاری، نمی‌دونم ارزش‌یابی، مقایسه، همه اینا بر اساس اون ارزش‌ها انجام شدن تو هر جامعه‌ای. و نهایتاً گفتیم معماری و تکنولوژی هم که در سازمان به کار گرفته میشه، بار فرهنگی رو با خودشون وارد اون سازمان میکنن که اگر بی حساب استفاده بشه از این معماری ها و تکنولوژی ها میتونه منجر به اختلالات و بحران هایی حتی بشه در داخل سازمان. بذارید به این لحاظ ها نمیشه هر مکتب مدیریتی یا هر دستاورد مدیریتی رو از جامعه به جامعه دیگه منتقل کرد. 4 تا نکته که در واقع اشاره کردیم، یعنی که اگر مثلا هدف دین فقط سعادت اخروی باشه، به چه دلیل باز هم ما نیاز داریم که دین در حوزه رفتارهای فردی و اجتماعیمون به ما الگو بده؟ پاسخش این بود که باطن رفتارهای ما چه فردی چه اجتماعی آخرت ما رو میسازه. بنابراین هنر دین اینه که میاد رفتارهایی رو به ما یاد میده که باطن و ملکوتش همون بهشت یا زندگی سعادتبار و اخروی باشه. پس همه رفتارهای ما چون ملکوت داره، رفتارهای مدیریتی ما هم ملکوت داره، برای اینکه حتی سعادت اخروی از رهگذر دین به دست بیاد باید در حوزه مدیریت به ما بگه چه رفتاری رو انجام بده که ملکوتش بشه اون سعادت اخروی. عرضم به حضور شما که به چه دلیل ساحت‌های زندگی انسان قابل انفکاک نیستن، نمیشه تفکیک کرد. حوزه ها، ساحت بگید، حوزه بگید، عرصه بگید، مهم نیست دیگه. به چه دلیل قابل تفکیک نیستن که ما بگیم یه عرصه عبادی برای بشر هست که دین براش تعیین تکلیف میکنه، عرصه های دیگر زندگی بشر مثل فعالیت های اجتماعی هم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مدیریتی و امثال اینا رو خود بشر با خردورزی خودش و تجربیات خودش باید راه کار براش بده. این بحث ارتباط اشاره کردیم، گفتیم توی سیستم خورد سیستم ها با هم در تعاملن، هم وجود انسان یه سیستمه، ظاهر و باطنش رو هم اثر میذاره، نمیدونم عقاید و روحیات و خلقیات و رفتارهاش با هم متأثره، جنبه های فردی و اجتماعی زندگیش رو هم تأثیر میذاره. بنابراین قابل انفکاک نیست هستن، اینجوری حیطه‌بندی نمیشه کرد. و این یک دلیل اول. دلیل دومی که اصلا دین یک حوزه ای در کنار سایر حوزه ها نیست. گفتیم دست یه حوزه ای در کنار حوزه چشم مثلا جدای هستن، اما دین روح حاکم بر تمام این پیکر است و اون روح دیگه به یه بخشی از بدن انسان محدود نیست، تو همه حضور داره. دین روح زندگی انسانه، بنابراین تو همه حوزه ها حضور داره، طبیعتاً تو حوزه مدیریت که هم حضور داره. یا مثلا فطری بودن دین چگونه اقتضا میکنه که در حوزه مدیریت هم وارد بشه؟ گفتیم دیگه فطری بودن یعنی بر اساس ساختار وجود انسان بودن. ساختار وجود انسان هم یه ساختاریه که همه ابعادش در تعامل با همه. بنابراین اگر دین بر اساس ساختار آفرینشی انسان طراحی شده باشه، باید تو همه حوزه ها حضور پیدا کنه، یه نظام فراگیر داشته باشه. یا مثلا جامعیت اسلام یا فراگیر بودن اسلام رو چجوری از قرآن و سیره پیغمبر و اهل بیت میشه نتیجه گیری کرد؟ گفتیم خب دلیلش اینه که تو قرآن راجع به همه عرصه های زندگی انسان آیاتی داریم، دستور عمل هایی داریم، سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، حقوقی، تو همه عرصه ها داریم. زندگی پیغمبر و ائمه هم زندگی محدود به عبادت نبود، هم کنار عبادتشون متفکر بودن، کنار تفکرشون مدیر و سیاست مدار بودن، کنار سیاست مداریشون نمیدونم رزمنده و در واقع مبارز بودن، تو همه عرصه ها حضور داشتن. پس هم پیغمبر و ائمه که تبلور دینن نشون میده که دین به یک حوزه محدود نیست و فقط به جنبه های عبادی و فردی محدود نمیشه، هم خود آیات قرآن نشون میده که به همه عرصه ها وارد شده دین. امتحان واقعی مدیریت توی سازمان شما باید انجام بشه، یعنی باید بعد از یه مدت اداره کردن سازمان من بیام اونجا ببینم که چی شد، حالا کارمنداتون تو چه حال و هوایی هم، راندمان کاریتون چقدر بالا رفته، نمیدونم سازمان چقدر منطق و نظم درش حاکمه. خب بخش بعدی کتاب که من فقط به گوشه هایش اشاره میکنم تحت عنوان روش مدیریت اسلامی. ببینید در مدیریت ما یه الگوی خیلی زیبایی داریم، دو تا الگو داریم، یکی پیغمبر اکرمه صلی الله علیه و آله و سلم و یکم امیرالمومنین علیه السلام که فرصت اداره جامعه رو به دست آوردن. بقیه ائمه خب میدونید که دشمنان اهل بیت این امکان رو ازشون سلب کردن تا انشالله حضرت بقیت الله ارواحنا فدا بعد از ظهورشون دیگه اون مدیریت فراگیر جهانی رو اعمال خواهند کرد. به هر حال این دو تا الگو مد نظر ما هست. مطمئن یه الگوی سومم هم بهتون معرفی کنم، اون یه روش خیلی خوبی برای تحقیق مدیریت اسلامی هم هست انشالله یاد بگیرید، و اون مدیریت خود خدا در جهان هستیه، این مدیریتی که خدا داره اعمال میکنه تو جهان. خیلی چیزهای قشنگی توش میشه پیدا کرد. حالا من یه اشاره های به بعضی از این نکته ها کردم توی کتاب، اگر کتاب رو کامل بخونید میبینید که خدا چجوری عالم رو داره مدیریت میکنه و چجوری آدم میتونه الهام بگیره از این روش ها در اداره سازمان خودش. ولی حالا اون بحث مدیریت خدا بر جهان هستی یه بحثه، بحث حالا مدیریت یک انسان بر مجموعه تحت مدیریت خودش در قالب پیغمبر اکرم امیرالمومنین علیه السلام قابل مطالعه است. این بخش رو من از مدیریت امیرالمومنین علیه السلام الهام گرفتم و نوشتم، به صورت دیگه ریز وارد بحث شد، کارو به بخشهایی از این اشاره میکنم. آغاز کار بحث اینه که فرد داره میخواد منصوب بشه در یک پست مدیریتی، در یک سمت مدیریتی. طبیعتا اگر مدیریت بخواد به شکل اسلامیش اعمال بشه کار بسیار دشوار. خب این کار دشوار با راحت طلبی آدم جور در نمیاد. خب یه کسی میخواد به شیوه های غیر اسلامی از مدیریت فرصتی پیدا کنه برای سودجویی و منفعت طلبی و نمیدونم امثال یه حرفا، جاه طلبی های خودش رو ارضا کردن و امثال اینا، خب او انگیزه داره برای رفتن به سمت مدیریت. اما آدمی که این انگیزه ها محرک او نیست تو زندگی، تنها انگیزه زندگی او تقرب الی الله، ایفای ادب بندگی در محضر حضرت حق، ایفای مسئولیت الهی و آسمان میشه، خودی اون انگیزه هایی که نفس او رو بکشونه به سمت قبول پست و مقام وجود نداره دیگه. از اون برم ضابطه هایی که رسیدن به اون تعالی و رضایت الهی اینها شرط اعمال اون ضابطه ها، ضابطه های سخت و دشوار. طبیعتا اینجا یه نگرانی وجود داره، اونه که راحت طلبی شخص سبب بشه طرف شونه خالی کنه از قبول کردن مسئولیت مدیریت، تن نده به این مسئولیت. اولین نکته که تو مدیریت اسلامی به این فرد تذکر داده میشه مواظب باش که راحت طلبی هات تو رو در واقع نکشونه به سمت شونه خالی کردن از پذیرش مسئولیت. البته الان این حرف برای جامعه ما یه خود غریبه، این حرف به درد روزای اول انقلاب میخوره. امروز متاسفانه گفتم تأثیر اون نگاه غربی در حوزه مدیریت، ما حالا نه حوزه مدیریت، تو کل فرهنگ جامعه ما به گونه ای شده که متاسفانه نمیخوام بگم 100% اینجوریه، ولی درصد قابل توجهی همون نگاه های مادی و دنیا طلب و منفعت طلب و سودجو و لذتجو و نمیدونم ارضای خواسته های نفسانی و اینا تو قبول پست و مقام ها حاکمه متاسفانه. ولی حالا اگر واقعا اون مدیری که گفتیم اون شایستگی های اسلامی رو داره، او رو میخوایم حالا بهش مسئولیت مدیریت پیشنهاد کنیم، اونجاست که به او باید تذکر داد مواظب باش شونه خالی نکن، یه مسئولیت جدیه، چون سخته، چون برات دشواری داره، نکنه به راحت طلبی خودت در واقع پاسخ مثبت بدی، نه به خدا پاسخ مثبت بده و هم به مسئولیت بده، مسئولیت رو بپذیر. نکته یه دوم، حالا مسئولیت پذیرو اینجاست که باید مواظب باشه اینجا سازمان رو هزینه نکنه برای تأمین خواسته هاش، خودش رو هزینه کنه برای تحقق اهداف سازمان، اونم به معنای اهداف الهی ها، نه فقط اهداف دنیایی و مادی قضیه فقط. باید در واقع همه توان خودش رو بیدریق بذل کنه در راه تحقق اون اهدافی که تو مدیریت اسلامی براش تعیین شده. جمله های امیرالمومنین رو خواهید خوند توی کتاب که حضرت به مدیرهای مختلف حوزه مدیریتی خودشون همین نکته رو تذکر میدن. مثلا به مالک اشتر میگن، میگن با همه وجود بیان به میدون، همه توانت رو ایثار کن در راه این مسئولیتی که به سپرده شده، با قلبت، با دستت، با زبانت، با همه وجودت بیا و عرصه این ایفای این مسئولیتی که خدای متعال بر عهده تو قرار داده. و خب میدونید این نگاه با نگاه کسی که میخواد همه چیز رو خرج تامین خواسته های خودش بکنه چقدر فاصله داره. در واقع حالا این جمله معروف امیرالمومنین که شنیدید به اشعث ابن قیس حضرت میگن، وقتی او رو به عنوان فرماندار آذربایجان منصوب کردن حضرت امیر، این حضرت امیر شاید یکی از بزرگترین حکومت های تاریخ بشر رو دارن، شاید نصف کره زمین تحت حکومت حضرت علی شون چهار ساله، کل کشور ایران یکی از استاناشون است، کل کشور مصر یکی از استاناش، کل کشور سوریه و فلسطین و شامات همه اونجا یکی از استاناش، خیلی کشور عظیمی است تحت حکومت امیرالمومنین علیه السلام. حالا یه حال اشعث ابن قیس که میخواستن بذارن فرماندار آذربایجان، یکی از تذکراتی که تو نامه‌ای که خطاب به او نوشتن دادن اینه که ان عملک لیس لک بتومه، این پست مدیریتی که به تو سپردم این تومه نیست که تو شکار کرده باشی به چنگ آورده باشی حالا بخوای از این شکار نهایت استفاده رو بکنی، ولکن نهو فی عنقک امانه، این یک امانتی است برگردن تو، و انت مستر عن لمن فوقک، و تو از جانب مافوق خودت که من امیرالمومنین هستم پاسدار این امانت هستی، مواظب باش اینو به عنوان یه تومه که به چنگ آوردی بهش نگاه نکن. امکاناتی که حالا بالاخره به خود و موقعیتی رسیدی ببینی حالا چه امکانات شخصی برای خودت میتونی به طور اختصاصی تهیه کنی، حالا چه در داخل سازمان امکانات خاصی برای خودت پیش بینی کنی، اتومبیل آنچنانی، نمیدونم اتاق آنچنانی، امکانات رفاهی آنچنانی در داخل سازمانه و چه در بیرون سازمان برای زندگی شخصی خودت. بیشترین چیزی که تو میتونی به دست بیاری سود تو در مدیریت در واقع اعمال صالحیه که انجام میدی و این یک ذخیره جاودان و ماندگار برات خواهد. حضرت به مالک اشتر اون نامه‌ای که وقتی اون منصوب کردن به فرمان روایی کشور مصر به عنوان استاندار مصر، بعد اینکه محمد ابن ابی بکر کشته شد توی مصر، بعد از اون مالک اشتر رو حکمش دادن که مالک اشتر هم بین راه ترور شد و نرسید به مصر، ولی یک دستور عملی دادن بهش، نامه 35 نهج البلاغه است، حتما باید دقت بخونید، واقعا پر افتخار ترین سند مدیریتی تاریخ بشره. چه نکته های باریک و ظریفی حضرت تذکر دادن، تو همین کتابو که بخونید به نکته های مختلف اشاره کردم. علایار اونجا به مالک تذکر میدن و من فلیکن احب الزخائر الیک ذخیره العمل الصالح، محبوب ترین ذخیره ای که تو میتونی بیاندوزی در دوران مدیریتت ذخیره عمل صالحه که جاودانه برای تو، همه چیزهای دیگه چند سباهی هست و بعد از اون از بین میره، این اون چیزی که دستاورد دوران مدیریتی توست و میتونی او را اندوخته کار خودت تلقی بکنی. اون چه که میتونه سبب شادی و خوشحالی یک مدیر باشه اینه که تو سازمان خودش در واقع اون اهداف بلند رو محقق شده ببینه، عدالت رو ببینه، تو سازمانش به راستی تونسته حاکم بکنه تو حوزه تحت مدیریتش، واقعا کارکنانش با تمام وجود دوستش دارن، ارباب وجوهام با همه وجود دوستش دارن، این محبوبیت بینه عناصر زیر مجموعه مدیریتیش و عناصری که خدمت میگیرن از سازمان و ارباب وجوها، اینا اون چیزاییه که باید یک مدیر مسلمان رو شاد کنه. حضرت به هم مالک اشتر باز تذکر میدن، فمن ان افضل قرة العین الولاد استقامت العدل فی البلاد و ظهور و مودت الرعیه، این دو تا چیزای بزرگه، همون برجسته ترین چیزهایی که باعث روشنایی چشم مدیران و و فرمان روایان میشه دو چیزه، یکی استقامت العدل فی البلاد، یکی حاکم کردن عدالت در زیر مجموعه خودش در اون عرصه‌ای که تحت مدیریتی اوست، عادلانه رفتار بکنه هم با کارکنان زیر مجموعهش هم با خدمات گیرندگان از سازمان خودش، این عدالت رو بتونه حاکم بکنه. دوم ظهور و مودت رعیه، جوری رفتار بکنه که رعایاش یعنی عناصر زیر مجموعهش که گفتم به دو بخش داخل سازمان و بیرون سازمان کارکنان مجموعهش و خدمات گیرندگان از مجموعهش میشه، اینها در واقع با همه وجود دوستش بداره. این باعث روشنایی چشم یک مدیر شایسته اسلام. طبیعتا مدیری که تو مجموعهش این دوتا به دست نیامده واقعا مدیر قابل تقدیری نیست. البته حالا اینکه ما بدونیم 100% کارکنان یا 100% ارباب حضور رو در واقع محبوبیت بین اونها پیدا کنیم این دسترسی پذیر نیست، چون بالاخره بعضی از آدم ها هستن که توقعهای بیش از حد دارن یا کارکنانی هستن که بالاخره آدم های ناآرامی هن، ناسازگاری هن، آدم های در واقع غیر مقید به مقررات هن یا در صدد خدای نکرده کمکاری هن، سوء استفاده از سازمان هن، بالاخره اینا وقتی باشون برخورد میشه اونا میرن که نزدن، اما جمع کل کارکنان اکثریتشون یقینا اینجوری نیستن. ولو تک و توک آدم های اینجوری باشن اینا نارضاییشون خیلی مهم نیست. ضمن اینکه خود همون آدمی هم که تخلف کرده و شما برخورده در واقع انضباطی نسبت به او اعمال کردید، حالا به هر شکلی که حالا بعد هم کتاب اشاره شده باش، او در درون فطرت خودش میدونه که شما عدالت به او ارزید، ظلم بهش نکرد، واقعا شایسته چنین برخوردی بود، ولی که در ظاهر از در نفسانی خب دردش اومده و ناراحت. یکی از معیارهای خوب سنجش مدیرانه شایسته همینه، همین در واقع قضاوت مثبتی است که اکثریت افراد تحت مدیریت اون نسبت به او داره. شما خصوصا بعد از عزل مدیران اینو میتونید بفهمید، چون تا وقتی مدیر سر کاره چه بسا بعضیا چاغلوسانه از او تعریف بکنه، اظهار مثلا ارادت هم نسبتش بکنه، اما روزی که اینا عزل کردن گذاشتن کنار، حالا گوش کنید ببینید کارکنان زیر مجموعه چی میگن، افرادی که به این سازمان مراجعه میکردن خدمات میگرفتن چی میگن، اون داوری ها به شدت میتونه نشون بده که این آدم چجوری سازمان رو اداره کرده، آیا بعد از رفتنش حسرت بودن او رو میخورن یا خوشحالن که رفت. امیرالمومنین به مالک اشتر میفهمن انما یستدل به علی الصالحین به ما یجری الله لهم علی السن عباده، میفهمن که صالحان افراد شایسته رو اگر تو نظام شایسته سالاری در واقع فکر کنیم و نگاه کنیم، خب معیار شایستگی چیه؟ میفهمن که یکی از بهترین چیزهایی که میشه از اون راه پیدا کرد به این که شایسته ترین افراد کیان از چه راهیه؟ به ما یجر الله لهم علی السن عباده، به اون چیزهایی که خدا بر زبان بندگانش راجع به اونها جاری میکنه. ببین چی میگن افراد راجع به اون. خب این در واقع دو تا نکته مهم بود توی بحث قبل از این که طرف منصوب بشه در آستانه نیل به مدیریت، این دو تا نکته مهم. خب حالا چه روحیات و ملکاتی مدیر اسلامی باید داشته باشه؟ اون چه که در سخنان امیرالمومنین علیه السلام شما بهش برخورد میکنید در رأس خصائل تقواست. تقوا، تقوای مدیر مسلمان، چون اگر تقوا واقعا به معنای کامل کلمه باشه همه کمالات هست، همه خوبی ها هست، اگر تقوا درست شناخته بشه ها. تقوا یعنی یک حالت مراقبه، یک حالت که آدم خودش تحت کنترل خودشه و در پرتو این مراقبه در واقع در اینی که به خطرناکترین عرصه ها وارد میشه اما همواره مصون از آسیب هاست. یه معنای غلط از تقوا، یه معنای منفی از تقوا تو ذهن بعضی از مقدس ها هست، تقوا رو به معنی گریز از عرصه های در واقع لغزنده معنا میکنن که ما نریم جایی که خطر هست، اینجا من برم قصد قبول کنم ممکنه بلغزم، نه این نیست تقوا. تقوا اینه که خودتو مجهز کنی به اون نیروی اراده قوی الهی و ایمانی که تو خطرناکترین عرصه هم وارد بشی و آسیب نبینی. یه وقت شما از جبهه جنگ فرار میکنی که نکنه تیر بخوری، یه وقت میری به جبهه جنگ منتها کلاخود میذاری سرت، نمیدونم سنگر میسازی برای خودت، در واقع در عین رفتن به میدان خطر خودت رو از خطر مسئول میداری. تقوای واقعی این دومیه، گریز از صحنه خطر نیست، رفتن به صحنه خطره، اما مجهز شدن به در واقع سپری است که شما رو از خطرها مسئول میداره. اون سپر اون اراده الهی و ایمانیه که مدیر مسلمان در وجودش داره که او رو حفظ میکنه، مسئول میداره از لغزیدن ها. این در رأس خصائل یک مدیر مسلمان تقواست. بفرمایید. داوری افراد زیر مجموعه کم عدالت بله عاشقانه عمل کرد. ببینید اگر اون نگاه الهی و اسلامی رو داشته باشیم، این دوتا حوزه بریده از هم نیستن. مثل یه آدمیست که یک مجموعی رو داره مدیریت میکنه که این مجموعه از دوتا زیر مجموعه تشکیل شده. شما مثلا به عنوان پدر یا به عنوان مادر، یکی از بخشهای تحت مدیریتتون خانوادتونه، فرزندانتونه، نمیدونم همسرتونه، یکی از بخشهای دیگه تحت مدیریتتونم مثلا اون شعبه بانکیست که حالا به طور مستقیم که توی کلاس میتونیم بهش اشاره کنیم تحت مدیریتش. این وظیفه مدیریتی رو در هر دو حوزه شما باید ایفا کنید. دقت کردید؟ حالا اگر اینجوری ایفا کردید، دیگه این به این معنا نیست که کم توجهی به خانواده و توجه عمده به مثلا شعبه بانک، یا از اون طرف هم کم توجهی به وظایفتون در داخل شعبه بانک و بیشتر متمرکز شدن تو خانواده.
همکاری بانکی بسیار معلوم است. مثلا تا ساعت 5-6 یادی کار است. بعضی موقع که هر طوری هست که باید در این بهتر انجام بدنش هم کنم وقت سرده باید اصلا به یه موقعزن برای همکاری تحبیل شده. چطور میشه از این طرف شما این فرمون یا اگر این گوشوگه ها باید بپذیرید و از گوشوگه ها باید نکنید، از این طرف هم بلکن که کنید تحبیلیز بسیار ساکنه باید یکی اگر باید استراحت
این نکته رو اشاره کنم. ببینید اگر واقعا کسی مجبوره کارتابلشو با خودش برداره ببره خونه و تا ساعت 12 شب هم پیشینه نمیدونم نامه ها رو ببینه یا کارا رو انجام بده، یکی از دو احتمال وجود داره. یک احتمال طراحی غلط سازمان، چون وقتی شغل رو تعریف میکنن وظایف شغلی رو در حدی تعریف میکنن که اون کارمند در ساعات کارش اون وظایف رو به طور کامل بتونه انجام بده. این نشون میده که اون آدمی که نشسته این سازمان طراحی کرده این شغلا رو تعریف کرده آشنا نبوده با اختزاعات این شغل، وظایف شغلی این آدم رو درست نمیشناخته. یک غلط و اشتباهی تو طراحی سازمان اتفاق افتاده، یا مشکل اینجاست یا مشکل مال خود اون شخصه. اون شخص روش درست و بهینه ی انجام وظایف خودش رو بلد نیست. دقت میکنی؟ اون تسلط کافی رو نداره، لذا انجام اون کار زمان بیشتری ازش میبره، بیش از اون حد استاندارد. یه احتمال دیگه هم هست توی خصوصا جنبه‌های شغل مدیران این مسئله بیشتر هست. بعضن مدیران از تفویض اختیار میترسن، یا آدم‌های قدرت طلبی هم میخوان تمام اختیار تو سازمان دست خودشون باشه، لذا تا ریزترین و جزئی ترین مسائل تحت اختیار خودشون میگیرن. خود طبیعتاً وقتی تو زیاد مشغول میکنه، تو که مدیر سطح عالی یک سازمان هستی، تا خرید جزئی نمیدونم اینکه صندلی صورتی بخریم یا قرمز بخریم میخوای تو اون زمینم اظهار نظر بکنی، خب طبیعیه که 24 ساعت هم کمه، 240 ساعت هم کمه. دقت میکنی؟ خب اختیاراتو تفویض نکردی. گفتم یا بلد نیستی مدیریت رو لذا تفویض اختیار نکردی، یا نه بلدم هست یا آدم قدرت طلبی هستی میخوای تمام مسائل سازمان تحت کنترل تو باشه. خب این طبیعتا وقت زیاد ازت میگیره. اگر سازمان درست تربیت شده باشه، اگر فرد تسلط به وظایف شغلیش داشته باشه، و اگر این نکته هایی هم که گفتم نباشه، یعنی ضعف در تفویض اختیار، ضعف در واقع سپردن کار به رده های بعدی نباشه، یقینا نباید شما کارتابلو ببرید منزل و شما باید سهم خانواده خودتونم جداگانه واقعا بهش بها بدید. این یه مشکلی وجود داره. حالا شما که بحثای مدیریتی رو به صورت تئوریک حالا میخونید، واقعا برید مطالعه کنید ببینید کجاست گیر و اون گیر رو پیشنهاد بدید به مدیران بالاترتون تو سازمان برطرف کنید. یقینا کارمندی که تا 12 شب داره به کارهای اداریش میرسه، علاوه بر ظلمی که به خانوادش کرده، این کارمند فردا صبح که میاد سر کار، کارمند سر حال و سر زنده و شادابی برای انجام وظایف روز بعدش نخواهد. یعنی کارایی، بازده کاری این آدم هم به شدت افول خواهد کرد. حجم زیادی وقت گذاشته اما چقدر بازده داشته این وقت؟ صرف وقت هنر نیست که، اون بازده کاری شما مهمه. خب بعضا میبینیم بازده ها به شدت کمه، وقت زیاد صرف میشه، اما آخرش خروجی این آتپوت این چقدره؟ هرحال نکته دومی که تو روحیات یک مدیر لازمه، در واقع تقیدش به فرامین خدای متعال. ببینید اتفاقا این برای شما خیلی ملموس. گاهی اوقات مدیر تو شرایطی قرار میگیره که فکر میکنه تحقق اهداف سازمان، موفقیتش در اداره سازمان مرهونه یک کار خلاف شرع، مثلا گفتن یه دروغ. درست؟ من یه دروغ اینجا بگم کارم خیلی راحت تر پیش میره. یا نه، یه امری که مثلا با احکام الهی سازگار نیست اینو باید انجام بده، ولی میدونم این معامله ربویه، ولی سود بانک در اینه که این کار رو بکنم. ندیده میگیرم فعلا، یقینم دارم ربویه ها، ولی میگم حالا که کسی نمیاد به ما چیزی بگه، منم میدونم این کار رو بکنم که درآمد هنگفتی به دست میاد، فردا راندمان کارم رو مدیران عالی تر میبینن توی مجموعه بانک، منو تشویق میکنن، چنین میکنن. خلاصه یه مصلحت اندیشی در مقابل احکام الله، بسیار این زمینه یکی قالب مدیران ما براشون به وجود اومده و کاملا ملموسه. اینجا باید مدیر رو شناخت، چقدر این آدم عبد خداست، تسلیم تو مدیر مسلمان آمدی که وظیفه الهی و اسلامی تو انجام، فرمان خدا بود، به عنوان اطاعت از فرمان خدا تن به این مسئولیت دادی، اون وقت تو خود ایفای این مسئولیت میگه معصیت خدا میکنی، اسیان و سرکشی میکنی در برابر فرمان الهی. این روحی تعبد مطلق، مطیع مطلق فرمان خدا بودن، در برابر خدا برای خود جایگاهی برای مصلحت شناسی و مصلحت اندیشی قائل نبودن. توی 30 سال خوب تجربه شده، گفتم من هم از مدیریت کلان نظام ناظر بودم، حالا چه به صورت نماینده مجلس، در مدیریت کلان نظام در واقع یه دوره نظارت میکردم، چه در سازمان های مختلف مسئولیت های نسبتاً کلیدی و بسیار بالا داشتم. این بحثا رو خوب دیدم از نزدیک که وقتی مدیری به گمان این که داره خدمت میکنه به نظام جمهوری اسلامی، واقعا به این قصد دار، نه حالا به این که من راندمان کارم برم بالا مثلا منو تشویق کنم، حتی به این قصد برای اینکه یه گره ای از کار نظام بگشاید، کار خلاف شرعی رو انجام میده، بعدن 10 برابر 100 برابر مشکلاتی ظهور میکنه که دیگه حالا باید بشینم و چه کنم میکنه. این جمله امیرالمومنین ببینید خیلی این جمله درس آموزه. حضرت فرمان لا یترکن ناس و شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر من. می فرماین مردم در پی اصلاح و رفع مشکلات دنیویشون چیزی از دین خودشون رو رها نکردند مگر اینکه خداوند دری از دشواری ها بر روی اونها گشود که به مراتب زیانش از خود اون مشکلات که اینا فکر میکردن دارن حلش میکنن بیشتر. و این تجربه رو تو این 30 سال جمهوری اسلامی ما چقدر تکرار کرد. بعضی از جنبه های شرعی رو بی‌اعتنا شدیم بهش، برای خودمون حق قائل شدیم که بیا حالا اینو فعلا ندیده میگیریم، ای بی نداره. بعد چه چوبای سنگینی رو در عمل خوردیم، چه بحران‌ها و مشکلات عجیبی ظهور کرد. این مطیع بودن در برابر خدای متعال، در برابر فرامین الهی، در برابر دستورات معصومین علیهم السلام رمز موفقیته. اینو باید باور داشته باشه یک مدیر مسلمان، اداشو در نیاره که بعد در صحنه عمل کم بیاره. نکته بعدی که بازی اشاره مختصر بهش بکنم، پیامدهای اینه. خب گاهی اوقات ما مقیدیم به اون چیزی که خدا گفته، عمل میکنیم، بعد یه مشکلی وجود میاد. خریدار مشکل هم باشه، خریدار اون مشکل هم باشه، این مشکل ظاهرش مشکله، باطنش یه گوشایشه. به تعبیر قرآن ان مع العسر یسرا. دقت میکنی وقتی فرمان خدا را اجرا کردی، یه عسرتی ایجاد شد، یه دشواری ایجاد شد، خودتا نباز بدون تو دل این عسر یک یسریه، یه گوشایشیه برای سازمان. منتها یه خود صبوری میخواد، بذار زمان بگذره، اون وقت خواهی دید که چه دستاوردهای بزرگ و شیرینی برات داشت. نکته بعد تو روحیات و خلقیات یک مدیر مسلمان اینه که زمام نفس آدم دست خودش باشه، تابع هوا و امیال نفسانی خودش نباشه. چون میدونید میل و هوس نفس انسان رو به منجلابهای آلودگی میکشونه. دیگه خدا میدونه چقدر متنوعه آلودگی هایی که یک مدیر ممکنه به خاطر همین دوچارش بشه، حالا که استفاده های نامشروع از امکانات سازمانی که تحت اختیارشه، نمیدونم خدای نکرده کشیده شدن به رشوه گرفتن، روابط نامشروع با عناصری که به عنوان خدمتگیر به سازمان مراجعه میکنن، یا نه توی توزیع اختیارات و امکانات در بین کارکنان زیر مجموعه خودش به آلودگی هایی کشیده بشه. پناه می‌بریم به خدا که مدیری نگاه آلوده‌ای نسبت به نمیدونم اون کارمندی که زیر دستش داشته باشه، یک میل شهوانی و نفسانی پیدا کنه، هزار و یک جور فساد که مستاقم داره دیگه، تو سازمان‌های مختلف اتفاق افتاده، بعضن هم ممکنه خود شما شنیده باشید یا دیده باشید تو سازمان‌ها. همه اینا ظهور در واقع این تسلیم بودن در برابر میل نفس و هوای نفسی. یکی از ویژگی‌هایی که تو خلقیات و روحیات مدیر مسلمان باید حاکم باشه اینه، این قدرت ایستادگی در برابر میل نفسه و در پاسخگویی به تمنیات نفسانی بسیار بخیل بودن و کنترل شده در واقع در برابر نفس ایستادن. خب یکی از چیزایی که من الان تقدیر کردم از دوستان مدیر این مجموعه همین بود که توی برنامه ریزی پیشبینی کردن با صدای الله اکبر کلاس تعطیل بشه. گفتم این خیلی قشنگه، ببینید این خودش نشون دهنده تبعیت ماست از سلسله مراتب. مدیریت کل عالم هستی دست خدای متعال. وقتی مدیر رده بالاتر به شما گفت حی علی الصلاه، بود و رو فلان کار رو انجام بده، در واقع مدیریت اقتضا میکنه چیه؟ هر کاری داری بزنی زمین، بودوی بری اجرای دستور موفق رو بکنی. خدا یاره. و متاسفانه این چقدر مورد بی‌توجهیه تو سازمان‌های ما. آقا بذار حالا این تصمیمو بگیریم، این صورت جلسه رو بنویسیم، اینا امضا کنیم، بعد میریم نمازمون قضا که نمیشه، بعدم میخونیم. خب این وقت چه جوری انتظار داره رده پایینش از او اطاعت کنه؟ وقتی این از بالاترین رده اطاعت نکرد. زنده باشی.